نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید، در ایرانید، بیدارید و نخستین ثانیه هایی که سه شنبه در ایران شروع شده 23 دی ماه با ما هستید. آزاده اثری هستم و با شما هم در مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه زنده امشب ما مثل همیشه 45 دقیقه است و پر از خبر، گزارش و بخش‌های مختلف تحلیلی. بریم اول سراغ خبرها با همکارم حسین قفیمی.
با درود فراوان، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل میگوید که باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره درباره برخی از مسائل سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریبا به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه 5+1 هستند. آنها در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران پافشاری کردند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تحریم‌های 3 سال اخیر صادرات نفت خام ایران را 50% و درآمدهای نفتی کشور را 100 میلیارد دلار کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن رضایی همچنین گفت که اگر کاهش قیمت نفت تا 3 سال آینده ادامه داشته باشد، 100 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی ایران کاهش خواهد یافت. ایران قبل از تحریم‌های بین‌المللی به دلیل فعالیت هسته‌ای‌اش روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت و حدود 3.7 میلیون بشکه تولید نفت داشت. قیمت نفت اکنون به زیر 50 دلار در هر بشکه و پایین‌ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است. پلیس بین الملل یا اینترپل روز دوشنبه حکم دستگیری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتور یانوکوویچ 64 ساله که به سرقت دارایی‌های کشور و اختلاس متهم شده، سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده‌ای که به سرنگونی دولت او منجر شد از اوکراین گریخت. رئیس جمهوری پیشین اوکراین از آن زمان در روسیه زندگی می کند و برخی از اعضای خانواده یانوکوویچ به انباشتن ثروت هنگفتی در دوران ریاست جمهوری او متهم شدند. الکساندر، یکی از پسران او که دندان پزشک بود، در معاملات زغال سنگ ثروتی نزدیک به 500 میلیون دلار اندوخته بود. اوکراین در فهرست شفافیت بین المللی از 177 کشور در رده 144 قرار دارد. در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه پس از ماه‌ها تأخیر اسامی اعضای کابینه‌اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام 3 زن برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می شود. همچنین وزارت خارجه افغانستان به یکی از همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سپرده شده است. در ایران، هیئت نظارت بر مطبوعات ایران پرونده روزنامه وطن امروز را به دادگاه ارجاع داده و به خبرگزاری خبر آنلاین، هفته‌نامه 9 دی و روزنامه قانون تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این هیئت در جلسه روز دوشنبه خود تصمیم گرفت تا پرونده روزنامه وطن امروز را به دلیل آنچه که توهین به رئیس جمهوری از طریق درج کاریکاتور عنوان شده به دادگاه ارسال کند. و در خبر دیگر یک رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی میگوید در 10 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اختلاس 27%، تبانی در معاملات دولتی 20% و زمینخواری خانم آزاده بیش از 40% افزایش یافته است.
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. دیدار ناگهانی وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های پاکستانی در این کشور.
هرچه روابط بین دولت‌های پاکستان و افغانستان به خصوص در زمینه مسائل نظامی و امنیتی نزدیک‌تر بشه کمک می‌کنه به اونچه که آمریکا به دنبال اون هست.
فرمانده نیروی انتظامی در ایران گفته پلیس مجری سیاست‌گذاری‌های مربوط به فیلترینگه.
برخی در ایران انتظار دارند از موضع منبر که یک رسانه شفاهی اقتدارگرا هست موعظه میکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. دولت آمریکا گفته در مورد مسائل مهم خارجی آماده همکاری با کنگره این کشور هست، اما با هر نوع بسته جدید تحریم علیه دولت ایران مخالفت خواهد کرد. این مطلب رو سامانتا پاورز نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل متحد در واکنش به تلاش‌های چند سناتور از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرده. از نادر صدیقی در همین زمینه می‌شنویم.
سامانتا پاورز نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که دولت اوباما برای دستیابی به چندین هدف در عرصه سیاست خارجی آماده همکاری با کنگره این کشور است، ولی در مخالفت با بسته تحریم‌های جدید علیه دولت ایران هیچ گونه مصالحه ای را نمی‌پذیرد. خانم پاورز که روز دوشنبه در نشستی به دعوت میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا در لوئیزویل کنتاکی سخن می‌گفت، یک بار دیگر این باور دولت اوباما را تصریح کرد که لایحه مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره تقریباً به طور قطع گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ را متوقف خواهد کرد. به گفته این عضو دولت اوباما، لایحه پیشنهادی حتی تحریم‌های کنونی را هم تضعیف می‌کند. اون خواستار تمرکز بر دیدگاه‌های مشترک دولت و کنگره در مسائلی مانند مقابله با بیماری ایبولا، تروریسم و پایان دادن به دیکتاتوری در برمه شد. خانم پاورز دو موضوع ایران و کوبا را موارد اختلاف‌های مهم دولت اوباما با کنگره عنوان کرد و گفت که تضعیف دولت در این موارد می‌تواند به تضعیف استراتژی اوباما در رسیدن به هدف‌های سیاست خارجی باشد، ولی دقیقاً همین دو مورد مهم در سیاست خارجی دولت اوباما است که با مخالفت‌هایی در کنگره روبروست. از جمله مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا رویکرد در قبال کوبا را باجدهی به رژیم دیکتاتوری برادران کاسترو تشبیه کرد. سناتور روبیو پیشتر هم از قریب الوقوع بودن تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود. بسیاری از سناتورهای آمریکایی معتقدند که سنای آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران و هر گونه توافق احتمالی با آن باید دخالت داشته باشد. Any agreement with Iran on nuclear weapons will have to be ratified by the United States Senate. سناتور جان مک‌کین از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اخیراً در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا بر این موضوع تاکید کرد. There's no question that if this deal falls apart there's going to be additional sanctions. از طرفی سناتور باب کورکر رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در 15 دی ماه در گفتگوی تلویزیونی گفت که بدون تردید در صورت شکست گفتگوها تحریم‌های جدید و سخت‌تر اعمال خواهد شد و کمیته امور بانکی سنا در این زمینه اقدام می‌کند. لایحه تحریم‌های جدید به اجرایی شدن آن در صورت شکست گفتگوهای اتمی و یا انصراف دولت ایران از ادامه گفتگوها تاکید دارد. به سخن دیگر هیچ گونه تحریمی در جریان گفتگوها اعمال نخواهد شد، ولی دولت اوباما میگوید که اصولاً سخن از تحریم‌های جدید و هر گونه حرکتی در این راستا به گفتگوها آسیب می‌زند و آن را از مسیر اصلی منحرف می‌کند. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا که به هند و پاکستان سفر کرده، روز دوشنبه دیدار با همتای ایرانی خود در روز چهارشنبه را تایید کرد و گفت که در این دیدار مسیر گفتگوهای تیم‌های مذاکره کننده تعیین خواهد شد تا به روند گفتگوها شتاب بیشتری داده شود. به گزارش رویترز، مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز یکشنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی ماه جاری برگزار خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 10 بامداد سه‌شنبه است در تهران. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به پاکستان رفت تا با مقام‌های این کشور رایزنی کنه. همکاری‌های امنیتی از جمله مبارزه با شبه نظامیان افراطی اصلی‌ترین موضوع دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های پاکستانی عنوان شده. ماه گذشته یکی از خونین‌ترین حملات طالبان پاکستان به یک مدرسه نظامی در پاکستان به کشته شدن 136 نوجوان دانش آموز انجامید و واکنش شدید دولت آمریکا و بقیه کشورها را به دنبال داشت. وزیر خارجه آمریکا قرار هست در این سفر دو روزه از این مدرسه هم بازدید کنه. گفتگو رو بشنوید که همکارم الهه روانشاد انجام داده و در مورد سفر جان کری به پاکستان با هوشنگ حسنیاری صحبت کرده، استاد دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا.
این حمله تروریستی که به این مدرسه انجام شد توسط گروه طالبان شوکی بود که نه تنها به مردم پاکستان بلکه به جهان وارد شد. در نتیجه یک نوع همدردی بسیار زیاد و گسترده‌ای در سطح جهان در این زمینه نسبت به مردم پاکستان به وجود آمد که به عنوان نشان دادن همبستگی آمریکایی‌ها با ملت پاکستان سفر آقای جان کری معنا پیدا می‌کنه، یعنی اینکه آمریکا در کنار پاکستان هست.
آقای حسنیاری، خبرگزاری فرانسه گفته که ریاست گفتگوهای استراتژیک میان آمریکا و پاکستان، گفتگوهایی که قراره در این دو روز اقامت وزیر امور خارجه آمریکا در پاکستان انجام بشه، با جان کری خواهد بود. گفتگوهای استراتژیک آمریکا و پاکستان آیا بر سر مسائل طالبان خواهد بود و گروه‌های از این دست یا چیز بیشتر از اون هم درش متمرکز میشه؟
مهمترین بحث سیاسی نظامی بین آمریکا و پاکستان حول مسئله امنیت میچرخه. محور اصلی این خواهد بود و در زمینه امنیت مهمترین مشکل امنیت در پاکستان امروز گروه طالبان هست. طالبان پاکستانی و حمله‌ای که طالبان به اون مدرسه انجام دادن نشان دهنده این واقعی است که حساسیت بسیار زیادی به ایجاد امنیت بیشتر در پاکستان وجود داره و این یکی از محورهای اساسی خواهد بود. مسائل دیگری هم به طور قطع در این گفتگوها از اونجایی که استراتژیک به معنای به اصطلاح تصویر بزرگ هست، مسئله دیگری که مورد بحث قرار خواهد گرفت مسئله افغانستان هست. بعد از خروج نیروهای ناتو و نیروهای آمریکا بعد مسئله روابط بین پاکستان و هندوستان خواهد بود در مورد کشمیر به خصوص و درگیری شدیدی که اخیراً بین نیروهای دو کشور در منطقه کشمیر صورت گرفته که ایشونه مشکل عمده برای آمریکا به وجود بیاره، به خاطر اینکه آمریکا هم در چند سال گذشته روابط خود رو با هندوستان بسیار بهبود بخشیده در مقایسه با زمان جنگ سرد و همینطور پاکستان رو به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست منطقه خود میگیره.
آقای حسنیاری، همچنین خبرگزاری ها میگن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال گفتگوهایی در مورد روابط افغانستان و پاکستان نیز هست. از دیدگاه شما بهبود روابط افغانستان و پاکستان و همچنین حضور نیروهای طالبان و دیگر گروه‌های از این دست در این دو کشور چگونه میشه مورد حل و فصل قرار بگیره؟
افغانستان محور دیگر سیاست منطقه‌ای آمریکا هست در کنار پاکستان و در نتیجه هر چه روابط بین دولت‌های پاکستان و افغانستان به خصوص در زمینه مسائل نظامی و امنیتی نزدیکتر بشه، گرمتر بشه این روابط، این کمک میکنه به اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست، یعنی اینکه تضعیف و احتمالاً از بین بردن گروهای تروریستی طالبان که هم برای پاکستان و هم برای افغانستان مشکلات جدی به وجود میارن، و در نهایت میشود گفت که با در نظر گرفتن شرایط بین المللی و روابط بسیار نزدیکی که بین گروه القاعده و طالبان و افغانستان به خصوص وجود داره، یک نوع به اصطلاح کنسرسیومی از این گروه های تروریستی به وجود بیاد با شرکت گروه های مختلف طالبان، القاعده و گروه های کوچکتری، که این در کنار مشکل فوری تر که این حکومت اسلامی تروریست ها در سوریه و عراق هست، صلح و امنیت جهان رو به طور جدی به خطر میندازه. در نتیجه هرچی که کوشش آمریکا در نزدیک کردن دیدگاه های دو کشور افغانستان و پاکستان موفقیت آمیزتر باشه، میشود انتظار داشت که برخورد بهتری با این گروه های تروریستی صورت بگیره و در نتیجه هماهنگی بیشتری از جانب این دو کشور و همینطور با همکاری آمریکا در برخورد با گروه های تروریستی به وجود بیاد.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. الهه روانشد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد سفر از پیش اعلام نشده جان کری وزیر خارجه آمریکا به پاکستان. اما حالا که در مورد مسئله سفر مقام های آمریکایی این گفتگو رو شنیدید، بشنوید که بعد از انتقاد های شخصیت های سیاسی و رسانه های آمریکا از حضور پیدا نکردن باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور یا یکی از مقام های عالی رتبه دولت او در راهپیمایی روز یک شنبه پاریس، کاخ سفید از این موضوع ابراز تأسف کرده. در راهپیمایی میلیونی پاریس که با شرکت رهبران اروپایی و شخصیت های دولتی کشورهای مختلف در جانبداری از آزادی بیان و آزادی قلم برپا شد، ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا و سفیر این کشور در فرانسه حضور داشتند. در مورد تازه ترین رویدادهای مرتبط با این موضوع از نادر صدیقی بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن میگوید از اینکه مقام بالاتری را مأمور شرکت در مراسم راهپیمایی پاریس نکرده متاسف است. جاش ارنس، سخنگوی کاخ سفید، نیمروز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت باید مقام بالاتری به پاریس اعزام می شد، ولی در هر حال ایالات متحده در ابراز همبستگی خود با ملت فرانسه کوتاهی نکرده و همواره در کنار این متحد قدیمی خود باقی خواهد ماند. دولت اوباما روز دوشنبه از سوی تعدادی از سیاستمداران و چهره های رادیو تلویزیونی به سختی مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقادها بیشتر از آن رو بود که اریک هولدر، دادستان کل آمریکا و از وزیران ارشد کابینه اوباما، برای گفتگو با مقام‌های امنیتی فرانسه در پاریس به سر می‌برد و می‌توانست به نمایندگی از جانب رئیس جمهوری ایالات متحده در راهپیمایی شرکت کند. ولی جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به هند و پاکستان سفر کرده است، روز دوشنبه این انتقادها را مردود دانست و گفت که روز جمعه در پایان سفر آسیاییش برای ابراز همدردی به پاریس خواهد رفت. شبکه خبری CNN در گزارشی از سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت که جان کری شرکت بیش از 3,700,000 تن از مردم پاریس و بیش از 40 تن از رهبران کشورهای مختلف در راهپیمایی روز یکشنبه را نشانه محکمی از همبستگی علیه ترور و تروریسم نامید. او پیش از این نیز پشتیبانی آمریکا از فرانسه را در مبارزه برای آزادی مورد تأکید قرار داده بود.
They may wield weapons, but we in France and in the United States share a commitment to those who wield something that is far more powerful.
جان کری گفت افراطی ها ممکن است که به اسلحه مسلح باشند، ولی در فرانسه و ایالات متحده تعهد ما به کسانی است که ابزاری بسیار نیرومندتر به کار میبرند، نه تنها قلم، بلکه قلمی که معرف و وسیله آزادی است و نه ترس. وزیر خارجه آمریکا افزود که آزادی بیان و مطبوعات هسته ارزش های جهان شمول و اصولی است که می آنند مورد یورش قرار گیرند، ولی همواره پایدار می‌مانند، چرا که مردمان پاک نهاد در گوشه و کنار جهان هرگز تسلیم ارعاب و ترور نمی‌شوند. هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا شخصاً در سفارت فرانسه در واشنگتن حضور یافت و دفتر یادبود قربانیان ترور در پاریس را امضا کرد و به سفیر فرانسه تسلیت گفت. کاخ سفید روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که در ماه آینده میلادی کنفرانسی برای بررسی راه‌های مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی‌های خشونت‌بار در واشنگتن برگزار خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
امیدواریم که از طریق وایبر و واتساپ بتونید با ما در ارتباط باشید. اما گزارش ها حاکی از این هست که فشارهای دیپلماتیک ایران و ونزوئلا بر روی بعضی از کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفتشون هنوز نتیجه نداشته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سفر دوره‌ای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در هفته جاری به بعضی از کشورهای عضو اوپک در خاورمیانه هم تا امروز نتیجه نداشته. کاهش شدید قیمت جهانی نفت اقتصاد ایران و ونزوئلا رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
فشار دیپلماتیک ایران و ونزوئلا به برخی کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفتشان با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت با شکست روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تلاش‌ها با سفر دوره‌ای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به خاورمیانه برای گفتگو با رهبران برخی کشورهای عضو اوپک تا کنون نتیجه نداده است. قیمت نفت به زیر 49 دلار در هر بشکه سقوط کرده و اقتصاد هر دو کشور ایران و ونزوئلا که هر یک با گرفتاری‌های خاصی روبرو هستند را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس جمهوری ونزوئلا یک شنبه 21 دی ماه با مقامات عربستان سعودی از جمله شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور درباره بحران کاهش جهانی قیمت نفت گفتگو کرد. طبق گزارش رویترز در این دیدار تنها قرار شد که دو کشور کمیسیون مشترک نفتی را تشکیل دهند که هر 4 ماه یک بار به بررسی بازارهای نفتی بپردازد. رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از دیدار با مقامات سعودی به قطر رفت و آنطور که منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند در آنجا نیز مقامات قطری هیچ قول و یا تعهدی را برای کاهش تولید نفتشان به نیکولاس مادورو ندادند. طبق برنامه مقصد بعدی رئیس جمهوری ونزوئلا الجزایر یکی دیگر از اعضای اوپک است. اما پیش از همه این دیدارها نیکولاس مادورو شنبه هفته جاری در تهران با مقامات ایران و از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد، جایی که از سیاست نفتی ونزوئلا برای جلوگیری از کاهش قیمت جهانی نفت حمایت و بر ضرورت هماهنگی دو کشور در این زمینه تاکید شد. ایران و ونزوئلا در تلاشند تا با تشکیل اجماعی در میان کشورهای عضو اوپک آنها را متقاعد به کاهش تولید نفتشان کنند تا با کاهش عرضه این کالا در بازار به افزایش قیمت آن کمک کنند. اما آیا ایران و ونزوئلا می توانند مانع سقوط قیمت نفت شوند؟ منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش ابراز تردید می کند.
به خاطر اینی که اعضای اوپک در واقع 12 عضو هست که اصلیش عربستان سعودیه، اعضای دیگه که در حوزه خلیج فارس هستن کلیتشون طرفدار عربستان سعودی هستن و تازه باز هم عربستان سعودی من فکر میکنم که در یک مسئله سیاسی وسیع‌تری درگیر هست و تا زمانی که آمریکا، شرکت‌های نفتی آمریکا تقریبا در باطن مخالفتی با تنزل قیمت نفت و به نقش عربستان سعودی اعتراض نداشته باشن، عربستان سعودی تولیدش همطور اضافه میشه و اطلاع داریم که از اول ژانویه هم 2 دلار از قیمت نفتش برای شرق آسیا تخفیف داده.
به اعتقاد منصور کشفی، پایین بودن میزان تولید نفت از سوی هر دو کشور ایران و ونزوئلا علت عدم تأثیرگذاری محسوس این دو کشور بر روی اعضای سازمان اوپک است.
و توجه داشته باشیم که ونزوئلا تنها تولیدی که داره خیلی جزئی است، تقریبا البته صادراتش و اونم به باز به آمریکا صادر میشه و خریداری در نیمکره غربی نداره به جز آمریکا. بنابراین اگر بخواد اون کاری هم بکنه باید به مرتبه صادر کنه به ژاپن که نصف کره زمین رو بره و خیلی گران تمام میشه. جمهوری اسلامی هم همینطوره، در عرض کنم تقریبا هست و به غیر از مقدار بسیار جزئی نفت نمیتونه بیشتر صادر بکنه.
مقامات ایران، آمریکا و به طور مشخص عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت در سازمان اوپک متهم می‌کنند که با افزایش تولیدشان به سقوط قیمت نفت دامن زدند و هدفشان ضربه زدن به اقتصاد این کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این گلایه را حدود 3 هفته پیش در جلسه هیئت دولت به زبان آورد.
اصل برنامه‌ریزیش یک برنامه‌ریزی سیاسی هست، توطئه‌آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست.
از سوی دیگر مقامات عربستان سعودی هر گونه قصد سیاسی در عدم کاهش تولید نفتشان را رد می‌کنند و می‌گویند این بازار است که با روند بهبود اقتصاد جهانی به پایداری و ثبات قیمت نفت کمک می‌کند. تحرکات دیپلماتیک و نفتی ایران و ونزوئلا در حالی هنوز به نتیجه نرسیده است که طبق گزارش رویترز اعضای سازمان اوپک حتی برای نشست آتی خود که در ماه ژوئن حدود 5 ماه دیگر در وین برگزار می شود هنوز هیچ گونه پیشنهادی را برای به بحث گذاشتن در میان اعضای خود ندارند.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید، اما شما در این مورد چی فکر می کنید؟
چند روز قبل رفته بودم اداره صف اسناد پشت پارک شهر. متاسفانه با کمال تأسف دیدم این خانم‌های کارمند و آقایون کارمند بندگان خدا از سرما با لباس گرم با پالتو با کاپشن اومدن نشستن با کلا و خب مسلمه با اون وضع کار کردن خیلی سخته تو اون سرما، دستاشون یخ کرده. ما از این کارمند چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
اگرچه افکار و عقاید آقای مطهری مثلا در مورد حجاب همون افکار آخوندها هست، ولی دفاعیات او در مقابل حق و عدالت و انصاف واقعا قابل تقدیره. حق میفرماید انسانیت انسان به عدل و انصاف اوست.
گیره های علی مطهری، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی و برابر نظام مصداق این پیشبینی امام در 30 سال پیش می باشد که می فرماید قدرت های بزرگ استعمارگر و تفاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت مختلف از ملیگراها، روشنفکران مسوعی، روحانی نمایانی که اگر مجال پیدا کنند از همه پرخطرتر و آسیب پذیرترند ذخیره دارند و گاهی 30 سال یا 40 سال با بینش اسلامی و مقدس معاوی یا پان ایرانیست و وطن پرستی و حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت پلید خود را انجام می دهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بشنویم آخرین گزارش امشب رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته پلیس موجی سیاست‌های مربوط به فیلترینگ و دخالتی در سیاست گذاری نمی‌کنه، هرچند که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه. از بنیامین صد بشنویم.
پلیس فتا یا همان پلیس تولید و تبادل اطلاعات درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی در ایران تصمیم گیر نیست و تنها مجری است. این را اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید. اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در حاشیه نشست پلیس آگاهی که با حضور خبرنگاران برگزار شد درباره تصمیم گیری پلیس فتا برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ و وایبر گفت که چنین تصمیمی بر عهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای عالی فضای مجازی است و پلیس با دستور قضایی به این کار کمک می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این حال گفت که البته پلیس شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند تا اگر به گفته او اقدام مجرمانه‌ای در فضای مجازی رخ داد آن را متوقف کند، چون نمی‌توان منتظر حکم قضایی یا شاکی بود. اما این همه بحث و کشمکش و انتشار خبرهایی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران برای چیست؟ علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی که ساکن بریتانیاست میگوید که برخی نهادها در ایران نمیخواهند با واقعیتی به نام اطلاع رسانی آزاد و ارتباط دو سویه کنار بیایند.
برخی در ایران انتظار دارند از موضع منبر که یک رسانه شفاهی اقتدارگرا هست، یعنی یک نفر از بالا بالادست میشینه و برای کسانی که پایین دست او نشستن موعظه میکنه یا دستوراتی رو صادر میکنه. این روش ارتباطی دیگه عملا به پایان رسیده، ولی به نظر میاد که برخی از نهادها در جمهوری اسلامی هنوز نمیخوان این واقعیت رو درک بکنن.
چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که دستور قضایی برای فیلترینگ کامل واتساپ، لاین و تانگو، سه نرم افزار ارتباطی تلفن همراه در ایران صادر شده است. این خبرگزاری گزارش داد که اجرای این طرح ارتباطی با فیلترینگ هوشمند ندارد. پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 5 دی ماه از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی برای مسدود کردن به گفته او محتوای مجرمانه خبر داده بود. این در شرایطی است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی او و برخی از وزیران دولت او درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رویه معتدل و در برخی موارد انتقادی داشتند، موضوعی که با واکنش برخی چهره‌ها و نهادهای تندروی جمهوری اسلامی همراه بوده و به بروز کشمکش بر سر فیلترینگ و چگونگی آن انجامیده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ما یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما که همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته، و امیدواریم در 15 دقیقه باقی مانده از این برنامه زنده هم بتونید با ما بمونید. قبل از اینکه برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش بشه، بریم سراغ خبرها با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید که باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره درباره برخی از مسائل سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه 5+1 هستند. آنها در ماهای گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران با فشاری کردند. در ایران دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تحریم‌های 3 سال اخیر صادرات نفت خام ایران را 50% و درآمدهای نفتی کشور را 100 میلیارد دلار کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن رضایی همچنین گفت که اگر کاهش قیمت نفت تا 3 سال آینده ادامه داشته باشد، 100 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی ایران کاهش خواهد یافت. پلیس بین‌الملل یا اینترپل روز دوشنبه حکم دستگیری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتور یانوکوویچ 64 ساله که به سرقت دارایی‌های کشور و اختلاس متهم شده، سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده‌ای که به سرنگونی دولت او منجر شد از اوکراین گریخت. رئیس جمهوری پیشین اوکراین از آن زمان در روسیه زندگی می کند. در افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه پس از ماها تأخیر اسامی اعضای کابینه‌اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام از نفر 3 زن در واقع برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می شود. در خبری دیگر، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی می گوید در 10 ماهی اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اختلاس 27%، تبانی در معاملات دولتی 20% و زمینخواری بیش از 40% افزایش یافته است. و در آخرین اطلاع رسانی ها درباره رشد جمعیت تهران، محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت گفت که با روند جاری جمعیت کلان شهر تهران تا سال 1400 به بیش از 22 میلیون نفر خواهد رسید. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. چیزی به پایان این برنامه نمونده، اما هنوز وقت دارید و اگر علاقمند به ادبیات هستید میتونید برنامه نمای دورنمای نزدیک این هفته ما رو هم بشنوید. همراه بشید با مهداد قاسمفر در این برنامه تقریبا 10 دقیقه‌ای. خیلی متشکریم که تا این لحظه شب با ما بودید. امیدواریم هر جای که هستید سه شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه بررسی کتاب رادیو فردا خوش اومدید. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود برای مرور چند خبر و گفتگوی ویژه کتاب با مهمان هفته. نیمرخ آهو عنوان مجموعه شعر تازه است از هرمز علیپور، شاعر معاصر که اخیراً از طرف نشر مروارید منتشر شده است. این مجموعه 129 شعر کوتاه را در بر دارد. نمایشنامه درد خفیف از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس نامدار بریتانیایی، به ترجمه شعله آذر را نشر بوتیمار منتشر کرده است. به جز متن نمایشنامه، تحلیلی هم بر این نمایش در پایان کتاب آورده شده. مجموعی از 10 داستان کوتاه از 10 نویسنده صاحب نام جهان را دیبا داوودی گردآوری و ترجمه و انتشارات روزنه منتشر کرده است، با آثاری از دونالد بارتلمی، هوارد فیلیپس، آمبروز بیرس و تعدادی از نویسندگان داستان کوتاه مدرن دیگر. کتابسازی موضوعیه که اگرچه همیشه در ایران کمابیش رواج داشته، اما در سالهای اخیر بیشتر به چشم میاد. برای اینکه ببینیم اساساً پدیده کتابسازی چی هست و دلایلش کجاست و سایر مباحث پیرامونش چیه، از فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده، منتقد و کارشناس حوزه کتاب ساکن تهران دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش در واقع تمرکزی است بر بحث کتابسازی یا کتاب‌هایی که به گونه‌ای تولید نمی‌شن اما وانمود میشه که وسیله نویسنده یا مترجم تولید شده. اولین پرسشم در واقع این است که اساساً تعریف شما از کتابسازی چی هست، به خاطر اینکه به هر حال در مصادیق اینکه چه کتابی کتابسازی هست و چه کتابی گرت برداری یا استفاده از متن اصلی و اینها، به هر حال بحث در این حال هست.
ببینید، بعضی از نویسنده‌ها میان تعدادی از کتابایی که مطرح هست میخونن یا حتی مطرح نشده و یا قصه خلاصه شده اینا را که الان هم باب شده خلاصه ای از پلان کتاب در میاد، اینا را میخونن و خط و خطوط داستان و به اصطلاح پیدا میکنن. ضمن این که بعضی از شخصیت های این داستان ها براشون جذابیت داره، اون وقت شما نگاه میکنید هم حوادث این کتاب ها، هم شخصیت ها، هم به نوعی قصه ها، یعنی قصه ها تکه های پاره شده از اینان که تو بعضی کتاب ها به طرز استادانه نمیشه انکار کرد، یه خلاقیتی به خرج دادن، قصه ها را به هم پیوند دادن، ولی تو بعضی دیگه اینقدر این پیوند ها مکانیکی و به اصطلاح غیر ارگانیکیه که خواننده تشخیص میده نویسنده اینا را به هم بس کرده. ببینید، در مجموع من هیچ گونه اون خلاقیتی را که یه نویسنده باید از خودش نشون بده، یه چیزی بیافرینه، در این کتابا ندیدم.
آیا این کتابسازی یا پدیده کتابسازی در ایران به طور مشخص آیا در سطح نویسندگان درجه چندم یا مترجمان درجه چندم متوقف بوده و آثار نازل رو فقط در بر گرفته، یا آثاری که به هر حال مدعی یک کار جدی یا یک اثر جدی هم هستن رو میشه در بین این کتابسازی ها در تولیدات کتاب در ایران دید؟
بدبختانه به عرصه ادبیات جدی هم وارد شده، یعنی بسیاری از نویسندگان که خودشون پیشرو میدونن، هم از لحاظ معناگرایی و هم از لحاظ تکنیک. ما میبینیم قصه‌ای که نوشتن نه تنها از نظر خود داستان و پلاتش، بلکه از نظر بعضی رخدادها و شخصیتها از چندین و چند کتاب گرفته شده. ببینید، من اگر آدرس دهی بکنم، خیلی ها رو بعضی کتاب ها تمرکز پیدا میکنن و من دلم نمیخواد این اتفاق بیفته چون مسئله شخصی میشه، ولی من کتاب خوندم، نه یکی دوتا، بلکه میتونم بگم بیش از 30 تا کتاب که اینا دقیقا کپی برداری بوده از چندین و چند داستان بلند، رمان و یا داستان کوتاه.
این در چه حوزه‌ای بیشتر دیده میشه؟ مثلا بحث کتابسازی در حوزه ادبیات داستانی که شما به طور مشخص باهاش سرکار دارید چگونه بوده؟ سابقه‌اش چیه و در ایران الان در چه وضعیتیه؟
ببینید، قبلا هم بوده، میدونم که اطلاع دارید، مثلا یک سری کتابسازی میشد هم در ترجمه که بیشتر در حوزه ناشرای به سر خیابان ناصر خسرو اتفاق میافتاد. یه سری کتاب هم که کلن کپی سازی بود، مثلا بخصوص از آثار آگاتا کریستی و نویسندگان شبیه اون. بعد بعضی از کتاب های الکساندر دوما کپی سازی شد. بعد از خود نویسندگان ایران، مثلا از نویسندگان اولیه که بیشتر در حوزه تاریخ کتاب می نوشتن، مثل مستعان و سعید نفیسی و حجازی، از اونا هم یک سری کتاب کپی شد، منتها با تکنیک های جدید نوشته شد که حتی عده از منتقدار اونا انگوش گذاشتن. ببینید، الان کتابسازی، من میگم یک کتاب منحصر نمیکنه خودشو به برداشت از این کتاب خارجی یا اون کتاب ایرانی یا اون داستان بلند. ببینید، تا جایی که نویسنده تحت تأثیر قرار میگیره ما هیچ حرفی نداریم، تمام نویسندگان تحت تأثیر دیگرانند. این جدا از این مسئله است که من بردارم شخصیت های مثلا رمان به فرد در ستایش مرگ ساراماگو را بیارم در قصه مثلا مثل از کافکا، بعد با رویدادهای به اصطلاح هیجان انگیز داستانهای فاکتر، خب بعدم بیام از دو سه تا بازی با فرم استفاده بکنم، بیام زاویه دیده مرتب عوض کنم و یک کتاب تازه خلق کنم. ولی این خلق یا آفرینش نیست، این همینطور که شما به درستی اسمشو گذاشتید کتاب سازیه. ببینید، یک موضوع تاریخی را شاید من تو 6 تا کتاب دیدم. ای آیا واقعا هر کس از اینا مستقل نشسته این موضوع را بررسی کرده؟ من یک کم تردید دارم.
آیا اگر همین واقعی تاریخی از زاویه‌های مختلفی به وسیله مثلا رمان نویس‌های مختلفی ازش داستان‌های کشیده بشه بیرون، باز هم این کتابسازی هست؟ یا اینکه اگر از روی دست همدیگه این نوشته بشه، منظورتون است که کتابسازی؟
نه نه، ببینید، اشکال نداره به دوره فرض کنی 1300 تا 1320 ما پرداخته بشه یا تو مقطع 1320، ولی اینکه توی 1320 شما میایید حتی شخصیت ها را به هم نزدیک میبینید و خود قصه را، من اینجا یه مقداری دچار تردید میشم. اگر فاصله روایی، اگر پلات واقعا تفاوت داشته باشه، تفاوت بنیادی، شما هیچ مشکلی ندارید. ببینید، مثلا بردهداری را نگاه کنید، بیشتر کارهای فاکنر هم 91 داستان کوتاهش هم 19 داستان رمانش و خانم هریت بیچر استوک کلبه عموتمنش یا خانم مارگاریت میچل که بر باد رفته را نوشت. بعد میرسیم تا الان که خانم تونی موریسون یک بخششو مینویسه، همه راجع به بردهداری اند و همینطور جزیره زیر دریای خانم ایزابل آلنده، همه راجع به بردهداری اند. ولی شما نگاه کنید، اصلا تفاوت ژانرها، پلاتها، نوع زاویه دید، تغییر زاویه دید، شخصیتها، همه اینا چه کلاسیک باشن چه مدرنیستی با هم متفاوتن.
فکر میکنید آنچه که در واقع نویسندگانی رو در جامعه مثل جامعه ما به سمت این فرم از کتابسازی ها سوق میده واقعا چی هست؟ یا فقدان نقد فعال یا فقدان ویراستاران هوشمند در انتشاراتی ها و یا آیا مسائل شخصی، یعنی در واقع این پرنسیپ های نداشته است که بعضی نویسندگان رو به این سمت میبره یا مترجمان رو؟ چه چیزی رو شما عامل اصلی میبینید در این امر کتاب ساختن، کتاب سازی به جای خلق کتاب؟
این دو تا پارامتر که اس بردی که متاسفانه از به اصطلاح فجایع و مصایب ادبیات ما که هست، یعنی فقدان نقد و فقدان ویراستار قوی. ویراستار نه اینکه در حد جمله را درست کنه یا واژگان درست کنه، در حد اینکه فست ها را عوض کنه، شخصیت ها را کم بکنه یا حذف کنه یا اضافه کنه و دیالوگاشون رو. این دوتا پارامتر سر جاشه. ولی عامل سوم به نظر من تجربه زیسته، دانش و اطلاعات خود نویسنده است. اینا هستن که باعث میشن داستان کوتاه یا بلند جدیدی که فلان نویسنده میشه از اونا بچه تشخص پیدا کنه و بفهمیم یه کار نوعه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی ساکن تهران بود درباره پدیدگی کتابسازی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.